دکتر گودرزی، تاثیرات این موضوع چی هست در بازار بورس و اقتصاد؟
خدمت شنوندگان شما هم سلام عرض میکنم. خدمت عرض کنم که ابزار فروش تعهدی خب تو دنیا به عنوان شورت سلینگ شناخته شده. این ابزار تقریبا میشه گفت پیچیده ای هستش در دنیا، که ما در بورس تهران از یک سال گذشته شروع کردیم به طراحی و الحمدلله راه اندازی این ابزار انجام شد. خدمتتون عرض کنم که این ابزار از دید متعاملین خدمتتون عرض کنم بازار سرمایه منافع متعددی رو داره. فرض فرمایید که کسانی هستن که دارایی دارن، شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستن، مدیران صندوق‌ها هستن، دارایی‌هایی رو دارن و از این دارایی‌ها می‌خوان به اصطلاح سودی رو ببرن در حالی که مالکیتشون رو در بلند مدت حفظ بکنن. ابزار فروش تعهدی به اصطلاح رایج در بازار، بازار دو طرفه میکنه. به چه معنا؟ ما در شیوه های سنتی سرمایه گذاری به طور معمول کسی که میخواد سود ببره در بازار بورس بعد سهام رو خریداری بکنه و به اصطلاح بای اند هولد داشته باشه، این سهام رو خریداری بکنه، با گذشت زمان و افزایش قیمتی که در یک دارایی اتفاق میفته سود رو کسب کنه. بله،
الان اینطور نیست.
بله، اینجا دو طرفه میشه به اصطلاح، یعنی در زمانهایی که بازارها دچار رکود میشن یا روندوره رونق هم تموم میشه، باز هم سرمایه گذاران میتونن از بازار سود ببرن. حسن این ابزار این هستش که خب کسی که میخواد به اصطلاح شورت سل بکنه یا به اصطلاح متقاضی است برای انجام فروش تعهدی، به وکالت از به اصطلاح دارنده اون اوراق بهادار اقدام به فروش دارایی میکنه، چون تصور میکنه که به اصطلاح قیمت میتونه کاهش پیدا بکنه. زمانی که قیمت کاهش پیدا کرد، اگر تحلیلش درست باشه، اون وارد سود میشه و ما با تفاوت قیمتی که اون اوراق بهادار در بازار پیدا کرده و اون مقداری که خودش فروش رو انجام داده، میشه سود اون کسی که اومده اقدام به فروش تعهدی در بازار کرده. خب از نگاه بورس تهران، خب قطعا همونطور که شما هم عرض کردید، باعث افزایش نقدشوندگی بازار میشه. گاهن میتونه به عنوان یک ابزار پوش ریسک استفاده بشه، اما خب متقاضی هم کسی که به اصطلاح میخواد شورت سل رو انجام بده، لزومی نداره که عین پول دارایی داشته باشه. میتونه با استفاده از اهرمی که این دارایی، اهرمی که این به اصطلاح سازوکار میتونه براش ایجاد بکنه، اقدام به کسب درآمد و منفعت بکنه.
درسته. با این توضیحی که شما الان اشاره کردید آقای دکتر گودرزی، روندهای پیش رو چی هست؟
روندهای پیش روی بازار میفهمید؟
بله بله بله، به هر حال میدونید که بازار ایران همیشه گرمه برای این که بازیگران جدید هم بهش بپیوندن.
بله، ببینید یه نکته رو عرض کنم خدمتون. ببینید علارغم این که بازار سرمایه حالا در شرایط موجود در دوره رونق خودش به سر میبره و به اصطلاح اکثر سرمایه گذاران خوشحال هستن از افزایش قیمت ها، ولی سهام هایی هم پیدا میشن که ریسک های بالایی دارن و ما از اینجا تقاضا میکنیم از سرمایه گذاران که به هیچ عنوان بر مبنای شایعات اقدام به سرمایه گذاری نکنن. اینجا این ابزار این فرصت رو برای مشاوران سرمایه گذاری فراهم میکنه که با تحلیل هایی که در خصوص سهام هایی که به نظر میرسه که ارزش بازاری اونها از ارزش ذاتیش فاصله معناداری پیدا کرده و به اصطلاح اوورولیو شده، بتوانن با گزارش های کارشناسی که ارائه میکنن ترغیب کنن کسایی رو که فکر میکنن که داراییشون رو میتوانند به عنوان مالک برای فروش تعهدی بگذارن و یه مقدار به تعادل بازار هم میتونه کمک بکنه، یعنی ارزش منصفانه در بازار بهتر کشف بشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون، شب خوب براتون آرزو میکنم.
زنده باشید، خداحافظ شما باشید.
در خصوص آغاز استفاده از سازوکار فروش تعهدی در بازار سهام گفتگو کردم با آقای دکتر محمود گودرزی، معاون محترم بازار بورس اوراق بهادار. شب بخیر شنوندگان عزیز. ساعت 19:35 روز دوشنبه یا شب دوشنبه 5 اسفند 1398، یک شب زمستانی و بارانی در تهران هست. همونطور که میدونید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده برای تنظیم بازار قیر و تشویق تولید کنندگان قیر به عرضه اون در داخل و در نتیجه پیشبرد سریع‌تر پروژه‌های عمرانی، میتوان مالیات ویژه‌ای برای صادر کنندگان قیر در نظر گرفت تا تولید کنندگان رغبتی به صادرات این محصول نداشته باشند. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر حمید حسینی، سخنگوی محترم اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، تا درباره چالش اصلی که در این موضوع وجود داره، یعنی تعادل بین تولید و فروش و همچنین عرضه به بازار داخلی و صادرات اون و اهمیت هر دو موضوع و چگونگی برقراری تعادل بین این دو، توضیحات بیشتری رو بیان کنند. آقای دکتر حسینی سلام و شب بخیر، بفرمایید.
ممنونم جناب خیرخواه، من خدمت شما و شنوندگان عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم.
و روز مهندس هم به شما و دست‌اندرکاران صنعت قیر که عمدتاً مصرف کنندگانش مهندسین هستن تبریک میگم.
خیلی متشکرم. بفرمایید پاسختون چیست؟
خواهش کنم. آره خیر خواهم فهم کنم صورت مسئله اصلا اشتباه مطرح شده. یعنی نماینده از مرکز پژوهش خواسته گفت آقا اگر بخواید به اصطلاح توزیع در داخل افزایش پیدا کنه چیکار باید بکنیم؟ من مرکز پژوهش قاطع توضیح داد که خیلی خوب، طور معمول ما هر موقع مشکلی در داخل پیش میاد اولین چیزی که داریم میگیم یا صادرات ممنوع کنیم یا تعرفه بگذاریم صادرات یا معافیت مالیاتی صادرات چسب کنیم که به اصطلاح توزیع در داخل افزایش پیدا کنه. واقعیتش این است که ما الان سالانه چیزی حدود 5.5 میلیون تن وکیوم باتون تولید میکنیم که تبدیل به قیر میشن، چیزی حدود 5.5 میلیون تن قیر داریم. مصرف داخل کشور در بهترین شرایط 2 میلیون تن بیشتر نیست. ما 2 میلیون تن میتونیم مصرف کنیم، چون ما میدونیم در آسفالتی که در خیابون‌ها ریخته میشه 6% فقط قیر مصرف میشه.
درسته.
یعنی شما اگر 2 میلیون تن قیر مصرف کنی باید 120 میلیون تن آسفالت بریزی توی خیابونا، توی جاده ها تا بتونی 2 میلیون تن قیر رو مصرف کنی. و بقیش صادر میشه، 2 میلیون تن قیر داره صادر میشه. بازگشت ارزش به کشور در این شرایط که ما با کمبود منابع ارزی بالا 1 میلیارد دلار ما درآمد ارزی داریم در بازار صادرات قیر، مثلا در 20 سال واقعا زحمت کشیده شده این بازار ایجاد شده. این بازاری نیست که یک شبه ما شدیم صادر کننده. سال 75 ما 20,000 تن قیر صادر میکردیم، بعد شدیم 100,000 تن، بعد شدیم 300,000 تن، 400,000 تن، تا اینکه 4-5 سال ما رسیدیم به رکورد سالانه 3 میلیون تن، در حالی هم که ظرفیت امکان تولید 9,200,000 تن وکیوم باتون یا قیر در کشور وجود داره. یعنی هر وزارت اراده بکنه میتونه تولید غیر کشور به شدت افزایش بده.
یعنی به راحتی
مشکل اصلا ربطی به تولید و غیر کمبود و غیر نیست واقعا.
عجب. پس مسئله وارونی دیده شده، به خصوص که یک قابلیت 3 برابری ارز رو هم داره، یعنی میتونه بین 2 تا 3 میلیارد دلار ارزش افزوده بیشتر ایجاد بکنه. درسته.
مشکلی که وجود داره این است که ما اعتبارات و دولت نمیتونه بودجه عمرانی بده. خب هر سال موقع بودجه نمایندگان مجلس فشار میارن میگن آقا یا غیر مجانی بدین یا یه بودجه تخصیص بدیم برای مثلا توزیع غیر. خب امسال مثلا وزارت نفت 8000 میلیارد تومان بودجه گذاشته. خب امس در سال آینده تو بودجه سال آینده وزارت نفت گفته آقا نمیتونی شما بگید 2 میلیون 3 میلیون، شما باید بگی آقا اینقدر ریال. بودجه به مقدار سرکار نداره، بودجه با ریال سرکار داره.
درسته.
میگه که آقا 4000 میلیارد تومان 5000 میلیارد تومان مکلفم که تامین کنم. بچه من منبعی ندارم به شما امسال پول بدم. من به عنوان وزارت نفت پولی ندارم تخصیص بدم مجانی برای قیر. اگر در بودجه عمرانی میتونی تخصیص بدی تخصیص بدی. و خب قاعدتا الان اعضای اتحادیه ما سال گذشته قیر دادن به وزارت را بیشه 400 میلیارد تومان طلب دارن. ما هیچ مشکلی نداریم که آقا قیر تخصیص بدن، قیر یارانه‌ای بدن، قیر رایگان بدن. خب چون تو منزه کافی ظرفیت هست در کشور، مثلا چیزی به اسم کمبود ما نداریم. استرالیا با ما عظمتی سالانه 600,000 تن مصرف داره. امارات ما داریم صادر میکنیم به امارات، ما داریم به قیر صادر، ما داریم به قطر صادر میکنیم. خب اینا که دوشو مصرف شو یه رقم هایی که ما در داخل داریم مصرف میکنیم نیست. من فکر میکنم یعنی اساس سوال طوری مطرح شده که یه راه حل کلیشه‌ای با خودمون الان رو بعضی پلیمرها اتاق بازرگانی رسمی اطلاع داد آقا بعضی پلیمرها در داخل با کمبود داریم، با خب یه معافیت صادراتیش حذف بکنی، سامانه پتروشیمی این امتیاز نباشه که بیشتر علاقه داشته باشه صادرات کنه بازار داخل تامینه. و یاد رو فولاد ما خودم اونو تخصیصی میگم رو بعض اقلام که در داخل کشور نیاز است، اگر ما مثل داخل نیاز داریم اداره صادر میکنه معافیت مالیاتی صادرات اثبات میکنه، خب اولویت این است که بده به داخل. فولاد اولویت هست بده به داخل، پتروشیمی پلیمر اولویت هست به داخل. خب اونجا آقا بری معافیت مالیاتیش هست میکنی که در شرایط مساوی بازار داخل خارجش مساوی باشه. ولی واقعا تو بحث غیر یه چیز مشکلی وجود نداره که ما بگیم آقا بیاید معافیت بذاریم. عملا با صادر کننده براش فرقی نمیکنه، چون از جیب پالایشگاه میره.
درسته.
من که خریدار غیر هستم، وقتی بهش مالیات بدم این مالیات از قیمت خریدم کم میکنم.
بله.
قیمت در بورس عرض میکنم که تاش به ضرر پالایشگاه است، به نوع سوبسید دادن است به سوبسیدی هست که پالایشگاه به دولت مجبور به مصرف بده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ممنون از اینکه ابعاد اصلی موضوع رو توضیح دادید و اینکه خبر اینگونه نبود، و امیدوارم که در تعاملی سازنده به این سمت بریم که از این فرآورده ارزش افزوده بیشتری و ارزش‌آوری بهتری برای اقتصاد کشور داشته باشیم. چون که مرکز صیغات راه شهرسازی هم چند سال پیش دقیقا خاطرم هستش که فرمولاسیون تازه‌ای و مواد تازه‌ای که اون هم در ایران ولی بدون قیر میتونه جایگزین آسفالت بشه، عمر بیشتر و همچنین
بدون غیر پلیمریه.
حالا غیر پلیمری هم مطرح هست، بله، که خاصیت بهتری برای محیط زیست هم داره.
آره ما واقعا داریم اصلاح میکنیم، یعنی ما میتونیم طوری با استفاده از غیر پلیمری روکش آسفالت در سال کنیم، بدون اینکه الان تو کشور داریم هر دو سال یک بار
بروکش آسفالت است. بسیار خب، البته این برای اشتغال بیشتر پیمانکاران هم هست. میدونید که بر سوی طرف همه تلاش‌های گسترده ما برای همچین کارهای با سازوکار ویژه حفظ پاری از اشتغالات. ممنون آقای دکتر حسینی از شما.
خوشحال شدم.
منم هم همینطور. شب بسیار خوبی داشته باشید. خداحافظ. درباره پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای اخذ مالیات ویژه از صادرات قیر با سخنگوی محترم اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان فرآورده نفتی آقای دکتر حمید حسینی گفتگو کردم که توضیح دادن که خبر اساساً این گونه نبود و صنعت قیر رو هم انشاءالله جدی‌تر بگیریم. شما شنوندگان عزیز میتونید که برای ما درباره تاثیر اقتصادی ویروس کرونا در تاثیرات اقتصادی اون در ابعاد مختلف و به ویژه اگر در حوزه کسب و کار شما هم مطرح هست دیدگاهتون رو به 30,036,37 بفرستید. همچنین راه های پیشنهادیتون برای پیشگیری بهتر رو هم در حوزه‌ای که فعال هستید برای این برنامه ارسال کنید. اما همطور که یا پیشتر هم به آگاهیتون رسوندم، رئیس کل گمرک ایران با تشریح وضعیت حجم تجارت خارجی کشور گفت در 11 ماه گذشته 38.5 میلیارد دلار صادرات و 14.4 میلیارد دلار واردات کالایی اساسی وجود داشته. در این باره با آقای دکتر مسعود دانشمند رئیس محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات صحبت میکنم. سلام آقای دکتر، شب بخیر.
سلام علیکم، شبتون بخیر آقای کرخا. حال شما خوبه؟
خیلی خوب، به خصوص وقتی صدای شما رو میشنویم.
قربان شما. یه نکته تا اصلاح بکنم، من یه اتاق امارات نیستم.
خب
در خدمت دارم.
بسیار. پس کدوم اتاق هست آقای دکتر؟ بله بسیار خوب، زنده باشید انشالله. آقای دکتر، عوامل مؤثر در افزایش صادرات بسیار دربارش گفته شده، اونی که میتونه کمک بکنه به گسترش و تعمیق و همچنین صادرات پایدار که باعث خرسندی خواهد بود با همه این گرفتاری‌ها جایگزین نفت و با همه محدودیت‌هایی که تحریم‌های آمریکا ایجاد کرده، با این حال حیات اقتصادی ایران رو تضمین میکنه. اینها چی از منظر شما و آیا الان داره همین ها دنبال میشه؟
از برم یکی از دلایل افزایش صادرات غیر نفتی ما مثلا افزایش قیمت ارز، یعنی یه کالایی که ما صادر میکردیم.
آقای دانشمند میتونم خواهش کنم قدری بلندتر بفرمایید؟
یه کالایی که ما صادر سال گذشته صادر میکردیم 10 دلار، خب دلارش برای ما سال گذشته یه چیزی در حدود مثلا 6-7 هزار تومان بود. الان همین دلار ما با همین قیمت نیمایی داریم در حد 12-13 تومان میگیریم. بنابراین یه مقداری درآمد صادرکننده، درآمد ریالی صادرکننده افزایش پیدا کرده. این افزایش درآمد باعث شده که بتونه رقابت پذیریشو تو بازارهای هدف بالا ببره. به این دلیل ما یه مقداری زیادی صادراتمون افزایش پیدا کرده. اگر تو آمارهای خود گمرک هم توجه بکنیم، ما از نظر وزنی افزایش پیدا کردیم، به معنی قیمت به اصطلاح واحدمون افزایش پیدا کرده از نظر وزنی، ولی قیمت واحدمون یه مقدار کاهش پیدا کرده. اما در مجموعش چون از نظر وزنی ما یه افزایشی داشتیم و اون افزایش به اصطلاح کاهش ارزشی رو جبران کرده، در مجموعش ما می‌بینیم که افزایش داریم. اما به هر حال ورود به بازارهای صادراتی این بحثی است که ما همواره داشتیم و همواره هم گفتیم که ما باید شرایط و قوانین و مقررات ما به گونه‌ای باشه که تجار و بازرگانان ما رو در بازارهای هدف به ثبات برسونه. ببینید که ما اگه یک کالایی رو به یک بازاری بفرستیم، اون بازار روی این کار میکنه، اون رو به دست مصرف کننده میرسونه، مصرف کننده تبلیغات میکنن که این کالا رو مصرف کنه. ما باید به عنوان صادرکننده اصلی این تداوم رو داشته باشیم توی اون بازار. یعنی اینکه به دلایل شرایط بسا فصلی ما یه مطلبی کالایی رو ممنوع نکنیم، وقتی که اون کالا رو صادراتش ممنوع میکنیم یا براش یه مشکلاتی ایجاد میکنیم یا براش مقررات ویژه‌ای میذاریم، صادرکننده دیگه تو اون بازار نمیتونه کالاش صادر کننده اون بازار هدف میل میکنه به سمت تولید کنندگان دیگری، که ما از این تجربه رو بسیار زیاد داشتیم و بازارهای خیلی زیادی رو ما به این شکل دست دادیم. الان خب مجددا دارن تجار و بازرگانان تلاش میکنن که ما تو بازارهای هدف یه جوری ثابت باشیم. بنابراین ثبات قوانین و مقررات و اینکه ثبات شرایط ارزی برای ما خیلی مهمه که صادرکننده بتونه تو اون بازار حضور داشته باشه. درست تحریم‌های آمریکایی هست، ولی خب یه کالاهایی ما داریم صادر می‌کنیم که خیلی با تحریم‌های آمریکایی کار نداره. یک سمتشه. در مورد مسئله چگونه که پول شما دریافت بکنیم و وارد کشور بکنیم هم تجار بازرگانان یه تمهیداتی خودشون به کار می‌برن که این تمهیدات رو اصولاً نه تجار علاقه‌مند هستن که رسانه‌ای بکنن، نه من علاقه‌مند هستم که رسانه‌ای بکنم، ولی به هر حال دارن یه جوری جنسشون رو تو بازارا می‌فروشن، یه پولشو به یه شکلی دارن دریافت می‌کنن، اون پول رو به هر حال تو سامانه نیما هم دارن به یه شکلی با وارث کننده ها تبادل می‌کنن. داره این اتفاقا داره میفته.
به عبارت ساده‌تر، چیزی که من در رادیو اقتصاد بارها در پاریس از مصاحبه‌ها به مردم گفتم در برابر تبلیغات بسیار بسیار مسمومی که به طور فزاینده گسترده و به طور پیوسته روی ایران و مردم ما هست، اینکه اگر میبینیم که میتونیم زندگی عمومی خودم رو جلو ببریم، پشت این ظاهر تلاش‌های بی‌شائبه و در این حال متعهدانه و پیگیر و مجاهدانه وجود داره، از جمله آن که در این جملات اخیر شما اومد. غیر از این هست؟
نه، همینطوره. همین این تلاش وجود داره. ما توقعمون هست به عنوان فعالین بخش اقتصادی کشور که دولت هم بی کمک ما باشه، یعنی اینکه قوانین و مقرراتش رو ثابت نگه داره، جایی که مشکل به وجود داره کمک کنه. الان مثلا همین الان من خدمتتون میگم به دلیل همین مسئله کرونا مرزها رو بستن، یه تعدادی کامیون تو مرز پرویزخان الان متوقفه، یه مقدار کامیون در مرز بازرگان متوقفه. راه حلش این هستش که ما الان بیایم کالاهای صادراتیمون رو با وارداتیمون رو در مرز بازرگان تا اونجا که میتونیم همونجا تخلیه بارگیری کنیم، یعنی کامیون خارجی که میاد به مرز بازرگان همون کامیون کالای صادراتی ما رو برداره ببره.
درسته.
برای ما اصل قضیه باید این باشد که کالامون به هنگام تو بازار هدف برسه.
خب این قدرت مدیریت و انعطاف رو نشون میده، چون شرایطی که الان هست شرایط جهانیه. الان در خود
متوجه هستم، ولی خب دولت ما باید الان این کارو بکنه، گمرک ما باید این کارو بکنه. الان یه صف طولانی کامیون تو مرز با مثلا پرویزخان که من اطلاع دارم وجود داره، که خیلی از کالاهاش مواد غذایی که ممکنه از بین بره، باید کمک کرد الان هم به تجار و بازرگانان، هم به نظام حمل و نقل، هم به بازارهای هدف که هدف
نداره. خب خیلی متشکرم. اتفاقا در پیام کوتاهی که از شنوندگان ما راننده ترانزیت آقای زیاره همین فرمایش شما بود، من انقدر صبر کردم تا در این مصاحبه ما یه چیزی مطرح میشه که خود شما فرمودید. آقای دکتر بی‌نهایت از شما متشکرم و فکر می‌کنم اون چیزی که شما اشاره کردید و همه همکارانتون که خط مقدم دفاع از ایران در این جنگ اقتصادی هستید که بزرگتر ریس اقتصادی عالم ایالات متحده ایجاد کرده، تولید کنندگان ما به همراه صادر کنندگان دارن واقعا جانانه دفاع میکنن. امیدوارم که همه
من یه نکته انتهایی بخوام بگم، ببینید که اگه ما همه تلاش نکنیم که کالای تولیدیمون رو به بازار هدف برسونیم، این نرسوندن کالا پس میزنه که تولید کنندگان ما و واحدهای تولیدی ما به هر شکلی کشاورزی هستن یا صنعتی هستن، اینا متوقف میشن، چون نتونن بفروشن، پول نداشته باشن، طبیعتاً مشتری بیکاری میشن. پس بنابراین ما یه زنجیره ایم که تولید انجام بشه، تولیدمون به صادرات برسونیم، صادرات پولش برگردونیم، و همه با هم باید کمک بکنیم که این اتفاق بیفته تا هم برادران ما، خواهران ما که تو واحدهای تولیدی دارن کار میکنن، اینها بیکار نشن.
درست، بسیار خوب.
این تلاش باید وجود داشته.
انشالله انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شبتون بخیر باشه.
آیدی
خدا دانشمند. خدا حافظ. خب حالا که صحبت از آمریکا شد، بذارید راجع به کشف قاره آمریکا هم یه نکته بگیم که به مناسبت با امروز هم نیست. حالا موسیقی هم که البته هست همراش داره پخش میشه و اونم سال روز بزرگداشت و تولد خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس هست. میدونید که بر اساس بررسی هایی که دانشمندان روی آثار نجومی خواجه نصیرالدین طوسی انجام دادن، دریافتن که او از مختصات جغرافیایی قاره آمریکا آگاه بود، در حالی که کلمبوس دو قرن پس از خواجه نصیرالدین به کشف قاره آمریکا نائل شد. این آگاهی که به وسیله دانشمندان شوروی سابق هنگام مطالعه جدول‌های نجومی خواجه نصیرالدین به دست آمد، در مجله شوروی امروز اون زمان مقاله با همین عنوان و البته عنوان برجسته پیشرو دیگر کلمبوس مطرح شد که در تجلیل از خواجه نصیرالدین طوسی، این دانشمند بزرگ ایرانی است. خب حضورتون عرض کنم شنوندگان گرامی، برای ما پیام کوتاه فرستادید. 921-8933 گفتن تنها راهکار اقتصادی مقابله با ویروس کرونا افزایش بودجه وزارت بهداشت است. البته فراموش نکنیم که دقت کردن در همه توصیه‌هایی که در حوزه بهداشت درمان برای مردم کشور گفته شده و یادمون باشه که میتونیم مهارش بکنیم. حضورتون عرض کنم که 913-2146 مطلب راجع به FATF نوشتن، حتما در برنامه تحلیلی ما که در رادیو اقتصاد هست درباره صحبت میکنن و میتونید اون رو گوش کنید و دنبال بکنید. 915-3664 راجع به آهن گفتن چرا بازار آهن رو رصد نمی کنیم. ولی بازار آهن هم رو به گرونی است و همین که خیلی هم سخته. حتما اطلاعات خواهیم گفت. هفت و 52 دقیقه شب آقای کشیاری از بازار سکه و طلا برای ما خواهند گفت، البته نه با این بوق اشغال بلکه با یک صدای رسا. خب با شما خواهیم بود آقای کشیاری، به ما پیوستین. سلام، شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه. منم سلام و شب بخیر دارم.
حالتون چطوره؟
خیلی عالی. و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد در خدمتتون هستم.
متشکرم. در این باران شبانگاهی چه خبر از بازار سکه و طلا؟
بازار شبانگاهی البته وقتی که سکه و طلا داد و ستد می‌شد، البته هنوز باران شروع نشده بود، ولی در هر صورت قیمت طلا و سکه در چند روزی هست خیلی نوسان زیادی داشته. امروز هم همین نوسانات ادامه داشته و این روزها البته نوساناتش مقداری بیشتر شده به دلایل متعددی که حالا فرصتش نیست که براتون توضیح بدم، ولی این را اضافه بکنم در حال حاضر قیمت هر اونس طلا 1683 دلار هست که به نسبت دو روز گذشته در این ساعت حدود 39 دلار افزایش قیمت داشته. افزایش قیمت اونس جهانی و همچنین افزایش قیمت ارز این روزها بیشترین نوسانات رو روی طلا و سکه ایجاد کرده و ما در روز شاهد بارها افزایش و کاهش هستیم. امروز هم همین اتفاق افتاد، ولی آخرین نرخی که در بازار کشور داد و ستد شده، قیمت سکه تر قدیم 6,155,000 تومان، قیمت سکه تر جدید 6,165,000 تومان، نیم سکه 3,110,000 تومان، روب سکه 1,900,000 تومان و سکه های یک گرمی هم 950,000 تومان به فروش رسیده.
بسیار خوب.
قیمت یک مثقال طلای آب شده عیار مبنای قیمت 2,731,000 تومان هست. هر مثقال طلای 18 عیار 2,891,600 تومان. هر گرم طلای 18 عیار 630,400 تومان. هر گرم طلای 20 عیار 700,000 تومان. یک گرم طلای 21 عیار 735,500 تومان. هر گرم طلای 22 عیار 770,500 تومان و یک گرم طلای خالص هم این روزها 840,500 تومان مبنای قیمت و به نوعی میتونیم بگیم که قیمت گذاری شده.
بسیار خوب. آخری
وضعیت بازار.
خیلی متشکرم. خدا رو شکر که نون شب نیست و الا پول کم میآوردیم برای خریدن یه دونش. بله بله بله. هنوز در فهرست خوراک اون قسمت تایلیست آخر. بله بله آخرش. بله با همین مواد تأمین میشیم. متشکرم، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم. خداحافظ.
خداحافظ. خب از همه شما شنوندگان عزیز متشکرم. از جمله 922-54-23 نکته رو گفتن که به جمیع دستاندکان اقتصادی برمیگرده. گفتن که آقای خیرخواه، کرونا نک ویروس یا ویروس کرونا موقتی با گرم شدن هوا از بین خواهد رفت، چیزی که یه ویروس دائمی شده انحصار دو به اصطلاح خودروسازی که به علت سوء استفاده و شعارهایی که در سال خودکفایی هست روی فقط یک بایستادان و بهانه های دیگر بازار مصرف کنندگان رو به گرگان خودشون در آوردن و باعث افزایش شدید قیمت ها شدن و از خودروهای وارداتی در عراق و افغانستان که خودروهای 2020 هستن و گفتن که مدل بسته چنین بازاری فقط سبب میشه که به مصرف کنندگان در داخل کشور اچاف بشه. خب بسیار خوب، پیام شما رو خوندیم. این موضوع جای تحلیل بسیار داره. امیدوارم که بتونیم از طریق صادرات غیر نفتی اگر لازم شد نیازهای دیگری رو هم برطرف کنیم. شب خوب براتون آرزو میکنم مردم. متشکرم که تا حالا با ما بودید. خداحافظ، شب بخیر.
شد خیلی پسندیده شد
تبرک.
دوست دارم، دوست داری، دوست داری،
آب میوه های عالی
میگیرم، میگیری، میگیری،
آب میوه های عالی
میخورم، میخوری،
میخوری، آب میوه های عالی، آب میوه های عالی
سالم، خوشتم، طبیعی.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
خبر کنید بندگان خدا را، این الرجبیون،
این الرجبیون، این اهل الصفا،
ماه امید به رحمت و مغفرت الهی می آید. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم،
بسم الله الرحمن الرحیم،
یا من ارجوه لکل خیر،
یا من ارجوه لکل خیر.
ربنا رب کریم انزل الحق المبين.
از شامگاه پنجم اسفند ماه به استقبال ماه نورانی رجب می رویم.
بدعاء و خضوع و رجاء و یقین، اجعل الخير سبيلا ربنا انت المعين.
ربنا رب كريم
انزل الحق المبين، جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين.
پیشاپیش ولادت با سعادت پنجمین ستاره سپهر ولایت، شکافنده علوم رو به همه شما بزرگواران تبریک و شادباش عرض میکنیم. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد به شما هستیم، امواج سراسری اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. پیام های شما، نظرهای خوبتون و صحبت های گرمتون رو دریافت میکنیم از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 و همچنین تلفن 24 ساعتمون 27-86-2098. ساعت 22 در روز و شب دوشنبه پنجم اسفند 1398 خورشیدی با شما هستیم.